أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله من أول الدنيا إلى فنائها ومن الآخرة إلى بقائها. الحمد لله على كل نعمة. استغفر الله من كل ذنب واتوب إليه وارحم الراحمين. یاد کنین و شاد کنین ماما عزیزمون، شهدامون، شهدای منتسب به جمع، آقای شهیدمون، اموات، اموات مد نظر رو منتسب به جمع. برای همه اینا انشاءالله امام رضا دعاشون کنه. برای امام رضا یه صلوات بفرستید. خب ظاهرن الان یه حمله موشکی هم داره اتفاق میفته از سمت ایران و حالا
نگاه میکنه آقا عبدالرحمن ما خبر
و پیش دستانه هم هست، از چند دقیقه پیش شروع شده. اگه خبر جدیدی بود عرض میکنم خدمت. من یه نکته راجع به وقایع اخیر بگم، بعد انشاءالله بحثمون راجع به آقا علی ابن مسرزا. علی الطاهر یکی از فرماندهان بزرگ تاریخ اسلامه که به همین مناسبت این تپه علی الطاهر رو در لبنان به نام ایشون نامگذاری کردن و مقبره و زیارتگاهیه و خیلی مقدسه پیش اهالی لبنان. از اول جنگ تا الان قریب به 40 بار ترامپ گفته که ارتش ایران نابود شده و از اول جنگ تا الان قریب به همین 40 بار هم نتانیاهو گفته که حزب الله نابود شده. جنگ این که حالا شاید اینطوری نمیشد بهتر بود قطعا درسته، اما یه زمانی اسرائیل تا بیروت اومد بعد حزب الله عقبش روند تا خود بیروت. جنگ این تپه الان در خطره، حالا یا کامل گرفتتش اسرائیل یا نگرفته، به هر حال جنگه. این بحثی که دارم میگم خدمتون به این معنا نیست که ما شاید خوب کار نکردیم، اما این که بگه مثلا حزب الله نابود شد فلان شد، نگه تپه استراتژیک که بر نبتیه هم تسلط داره و طبیعتا نبتیه بعدم سور در خطره، ولی جنگ همینه دیگه. یه تپه اون میگیره باز یه تپه اینا میگیرن، این رفت و برگشت اتفاق میفته. اون زمانی که اسرائیل به بیروت رسیده بود و شهید حسن نصرالله خودش میخواست واگذار کنه تسلیم بشه رو، آقا فرمودن برید ادامه بدید پیروزید، الان که خیلی دست بر سر داره. لذا حالا این حمله پیش دستانه که امشب شروع شده از دقایق پیش هم باید بدونیم داستانش چیه، کجا رو داریم میزنیم. فعلا موشکا رو زدن، به سمت کجا بودن هنوز خبرش نبود که لایک خبر اومد بهم میگن. جا داره برای پیروزی بچه های حزب الله و استقامت و مقاومت رزمندگان اسلام یه صلوات رزمنده ای خط بفرمایید. در مقدمه زیارت آقا علی ابن مسرزا اینجوری میفهمن: اللهم طهرنی و طهر لی قلبی و اشرح لی صدری و اجر على لسانی مدحتک و محبتک و الثناء علیک فانه لا قوة الا بک و قد علمت ان قوام دینی التسلیم لامرک و اتباع لسنت نبیک. خب این خیلی کلمات مهمی هستش. نکته اول این که ما توی هیچ جای ادبیات دشمنانمون، ادبیات غربی و حتی ادبیات علمی، چیزی تحت عنوان طهارت ما نداریم. یعنی اونا وقتی میگی مثلا فلان چیز طاهره یا نجسه میگن یعنی چی نجس؟ مثلا کلمه نجس و کلمه طاهر معنی براشون نداره، یعنی چی مثلا نجسه؟ مثلا میگه آقا سگ نجسه، میگه نجس یعنی چی؟ یعنی میکروب داره یا یعنی چی؟ نمیتونن بفهمن این کلمات. کسی که نجس رو نمیتونه بفهمه، طاهر هم نمیتونه بفهمه، طهارت رو نمیتونه بفهمه یعنی چی. و این مخصوص مثلا ادبیات غیر دینی هم نیست، کلن کسانی که خیلی علمی فکر میکنن و دنبال دلیل علمی میگردن، هیچ تعریف علمی برای نجاست و طهارت پیدا نمیکنن. یه چیزی طاهره مثلا در قرآن کریم میفهمن که پوشاک و اغذیه و فلان و فلان اینا دو مدله، خبیث و طیب. خب اصلا این تعریف علمی نداره که آقا پوشاک خبیث یعنی چی؟ غذای خبیث دیگه چیه؟ غذای طیب چیه؟ اصلا نمیفهمن. و این سبک زندگی که الان در جهان حاکمه کلا اینا رو نمیفهمه، یعنی شما هم نمیفهمید، توی هیچ مدرسه هیچ دانشگاهی این چیزا درس داده نمیشه. که مدرسه چند ساعت آقا؟ 12 سال کسی حساب کرده؟ 16,000 ساعت در جمهوری اسلامی ایران، 16,000 ساعت نوجوان میره سر کلاس، یک کلمه از این چیزهای معرفتی توش نیست. 16,000 ساعت بعد میره دانشگاه، همین بساطه، دقیقا همین بساطه. بعضی وقتا شما تعجب میکنی، میگی که آقا فلانی برای چی فلان حرف زد با این همه سابقه؟ اصلا آدم داریم، اسم نمیارم، خودتون حدس میزنی که آدم داریم رزمنده، جانباز، همه چی جنگیده، یار امام، یار رهبری، فلان فلان، بعد مثلا یه حرفی میزنه، اینقدر یه حرف پرته همه تعجب میکنن. یه امام جماعت ساده جوونه یه مسجد تعجب میکنه. من میگم آقا تو برای چی تعجب میکنی؟ اگه این حرف رو نزد تعجب کن. این سیستم آموزشی این مدلی خروجی میده بیرون. این دانشگاه خروجیش همینه، خروجی این دانشگاه همینه. نمیخوام بحث رو علمی کنم، میخوام تو همین سطح بچه‌هایی بشه که حالا نوجوانتر و جوانتر هستن، ولی این درسایی که شما تو مدرسه و دانشگاه میخونی خروجیش همین بیدینی هست، هیچ راه دیگه نداره. هیچ. سال 1386 مرداد ما، سوم مرداد فکر کنم یا پنجم مرداد، حضرت آقای صحبتی داشتن، آقای شهیدمون یه صحبتی داشتن، بعد میگه که این مدارس ما ضد دین به بار میاره، نه بیدین، ضد دین به بار میاره، بیدین به بار نمیاره. بعد میگه الحمدلله البته ما یه کارایی کردیم بعد انقلاب، یک کنایه خیلی محکم میزنه. بعد همه منتظرم اینم خود چیکار کنه. میگه ما اول کتابا نوشتیم بسم الله الرحمن الرحیم، تمام. خب این چیزا رو همین تو سفرها و تو همین جمع باید یاد بگیری شما. اگه منتظر واسه سیستم آموزش پرورش دانشگاه ما درست بشه، شاید 200 سال باید منتظر واسی. نوه 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 نبیرت هم نمیرسه. همین جا باید این چیزا رو یاد بگیری. طهارت یعنی چی؟ چرا اولین جملاتی که خدمت امام رضا میرسیم اولین جمله با این شروع میشه؟ اللهم طهرنی و طهر قلبی. الان برو طهارت رو ببر توی مثلا ترنسلیت سرچ کن انگلیسیش چی میشه؟ کلین میاد، تمیزی، یعنی با بشوری، با ریکا بشوری میشه طهارت. اصلا نمیدونن طهارت یعنی چی، در حالی که شما میای خدمت امام رضا باز میکنی اولین جمله اینو میگه، یک منو طاهر کن، دو قلبمو طاهر کن. اینا حتما یه مفاهیمی داره دیگه، منتظر این مفاهیمو کجا به درس بدن و یاد بدن، اصلا معنیش یعنی چی. میگم فلان قضا نجسه، نجس یعنی چی؟ یعنی میکروب داره؟ نه، بحث طیبات و خبیثات قرآن کریمه. آفریدهای خدا برخیش طیب طاهر میکنه، برخیش خبیث نجس میکنه. بعضی از کلمات دهن تو رو نجس میکنه و طهارت تو از بین میبره. کلمه است، حالا برو تو علم یه دلیل پیدا کن، مثلا اصلا نمیفهمه کلمه یعنی چی، نمیفهمه دهن یعنی چی، نمیفهمه نجس یعنی چی. پس وقتی میام سراغ معرفت، یه سری کلماتی هست که اصلا اینا توضیح علمی و اینا نداره، اصلا نمیشه براش توضیح داد. مثلا طرف، ما خودمون بودیم دیگه، سردار مملکت بود، این شما قطعا حدس نمیزنی کیه. خب زبطم میشه سردار رئیس شورای رئیس شعام هم بود، شورای عالی امنیت ملی. سری چیزا الان تو دنیا باب نیست راجبش فکر کردن، دلیل بر این نمیشه ما تو سفرهای معرفت و این راجب این چیزا صحبت نکنیم. آقا طهارت یعنی چی؟ طهرنی یعنی چی؟ منو طاهر کن یعنی چی؟ یعنی قاعده اینه دیگه، کسی که میره خدمت امام رضا میگه طهرنی، یعنی من خودمو نجس میدونم، باید پاکم کنی. پس اولین قدمش اینه که اعترافه که آقا ما یه نجاستی داریم، تو باید اینا رو پاک کنی. خب این پاکیه با حموم و سونا و جکوزی که برطرف نمیشه، که این نباید با شامپو که این پاکی حاصل نمیشه، قاعدتا یه مسیری داره دیگه. اول اینو باز میکنیم که آقا طهارت به معنای این است که ببینید همه ماها وقتی خلق شدیم طاهر خلق شدیم، همه. چرا بچه های کوچک اینقدر دوست داشتنی هم؟ به خاطر طهارتشون، فقط به خاطر طهارت. اصلا شما به چشم بچه نگاه کنید، طهارت توی برق چشم بچه موج میزنه، بعدا ما چشممون مات میشه. چشم بچه یک تلعلو و یک درخششی داره که این مال طهارته. تا میای کارایی که انجام میده، حرفایی که میزنه، باوری که بچه داره، تکیهی که بچه داره و خیلی چیزای دیگه. تو همین دیروز کلیپی میدم مال غزه بود، خدا لعنت کنه انشالله به حق غزه زرا اسرائیل رو و امریکا رو، که بچه تو بمباران به بدن مادرش پناه برد. مگه بدن مادر چقدر توان داره برای اینکه جلو بمبو بگیره؟ ولی این با اطمینان میره تو بغل مادر، فکر میکنه تو بغل مادر باشه دیگه هیچ اتفاقی نمیافت. بچه همینه. طهارت یعنی چی؟ یعنی یک باور، یک سادگی، یک لطافت. به قول رسول خدا خیلی خوبن بچه ها، میسازن میخندن، خراب هم میکنن میخندن. خونه رو میسازه میخنده، با این اسباب بازی با توی میسازه میخنده، بعد هم میزنه خرابش میکنه باز میخنده. میگه انما دنیا لعب و لهو، همه دنیا همینطوریه، اگه ساختی بخند، خراب هم شد بخند. این طهارت، طهارت یک سادگیست و یک لطافته. باز دوره برگیریم به صحبت رسول خدا، میگه زود میخندن زودم گریه میکن، بین خنده و گریهشون بعد یک ثانیه وقته. این صافی زلالن که تو بزرگترها، تو اولیاء خدا هم که میبینیم دقیقا همینطوریه، میان گریه میخندم، میان خنده میگریم، همینطوریه، قاطیه. دومین قدمش چیه؟ دومین قدمش که هستش امید بسیار زیاد به همین وضع موجود. وقتی شما یکم بزرگ میشی به این سادگی راضی نمیشی. فرزند یکی از شهدای مدافع حرم تو جلسه، خودتون یادتونه، اومده بود تو جلسه، بعد بچه بود دیگه، بچه بود، همه دارن گریه میکنن فلان، باباش فلان، یه دونه پفک بهش دادیم، با خوشحالی رفت نشست یه گوشه شروع کرد خوردن. حقیقت انسان باید همین باشه. اینقدر سختگیری علامت نجاسته، نه علامت طهارت. حقیقت باید همین باشه. خوابش بیاد هر جا باشه میخوابه دیگه، چک نمیکنه این جای این تخته چند تومن قیمتشه، الان من شأنم برای خوابیدن رو این تخت رعایت شه. این آقایی که امروز برای ما منبر رفته راجبه مردم پردم اینا، این زمانی که رئیس جمهور بود 8 سال تختش و تشکش رو با خودش این ور ور میورد، رو این باید بخوابم من. این بچه راحته، خسته بشه میخوابه، هر جا باشه، روی زانوی مادر پدرش باشه، تو ماشین باشه، تو اتوبوس باشه، هر جا پاش دراست شد همونجا دراسترش میکنه، تخت میخوابه راحت، حساب کتاب نمیکنه. این خواب چقدر با خوابهای تراز جهان ردیف است. لباس بهش بده میپوشه، گرمش باشه در میاره، سردش باشه دوتا میپوشه. به همین سادگی نمیشمره. این لباس برنده، برند نیست، کی چی میگه چی دیگه. بچه ها یه جا دیگه بازی میکنین شماها، ببخشید استاد یه جا دیگه بازی کن، ببخشید بیرون دیگه، این خیلی زایه جلو من واسی دست رشته بازی کنی، این دیگه از زلالیت خیلی اون برتره، شاسکولیه این دیگه. میدونم بابا، یه اقبال منه این. خب پس اینا خیلی مهمه. پیامبر فرمودن واقعا خوش به حاله، خوش به حاله، خوش به حال پیری که هنوز اخلاق کودکان دارد. یه بند خدا یه جمله گفت، چون آدمی بود که عاقبت به خیر نشد، نمیگم کی بود، مثلا تو 60 سالگی این جمله رو گفت، من هنوز دوست دارم کودک 5 ساله باشم، ولی کم شر داد. واقعا راست میگفت، از این منظر راست میگفت. بچه ها از دنیا لذت میبرن و ما دنیا رو جدی و پیچیده میکنیم و نجس میکنیم زندگی رو. تو عملیات قادر قبلا هم فکر کنم براتون گفتم، ما 4 روز عقب نشینی میکردیم با افتخار با عزت. این تپای اشنویه، این هلیکوپترهای بعثی دنبال ما، ما از این غار با اون غار، از این سوراخ با اون سوراخ، دائم داشتیم عقب میشیم. 4 روز طول کشید تا ما رسیدیم به مثلا مهاباد و اینا، به بدبختی. بعد خوابم که نداشتیم 4 روز که، نهایت اینکه 4 دقیقه 5 دقیقه چرتی میزدیم، رسیدیم به خطی که میخورد به شهر بدی، اولین خطی که رزمندا بودن، زمستونم بود، سرد بود یعنی هوا. رسیدیم و بعد دیدیم همه رفتن و سنگرها رو خالی کردن و خط عوض شده و فلان، و فقط یه ده با صدا اونجا بود، آقا ما کجا بخوابیم الان، ماشینم نبود ما ببره عقب. گفت والا همه چی رو بردن، این سنگرهایی که اینجا هستش، این سوله اونوری هست، اگه میخوایم بخوابین برین یک کمی، بد نیست اوضاع. رفتیم این سردش جلو بخوابیم. این کیسه گونیایی که خالی کرده بودن از چیز که بعدن ببرن، از خاک، اینا رو برداشتیم، ده بیست رو انداختیم رو خودمون، خاک بود، خاک خاک خوابیدیم. یعنی وقتی ما بیدار شدیم اینقدر خاک توی معده و ریه و دهنمون بود، وقتی حرف میزدیم مثلا میگفتیم محمد، این خاک میزد بیرون، مینوش رو هوا محمد، مثلا اینقدر خاک زیاد. ولی اون خوابه عجب خوابی بود، عجب خوابی بود، یعنی کیف کردیم با این خوابه. تا اون خوراکه، تا اون چاییه توی نمیدونم الان بریم آقا مثلا این هتل چی چیه روبرو، درویشیه مرویشیه، میگه هرچی کچل اسمش میذاره زلفلی، هتل مثلا اینجوری اسمش میذاره درویشی، اصلا به هم نمیخوره. بریم اونجا مثلا یه دونه چای بخوریم، چند آقا چند چای تو درویشی؟ 5000 تومان تو داشت تو کوچه گهولا خوردی چای 5000 تومان کنار خیابون، کف کف 500 تومان دیگه این خورده. واقعا اون چایی با این چایی چه فرقی داره خدایش؟ این فرقا رو ما تو ذهنمون ایجاد میکنیم. چای تو بخور دیگه، چجوری دلت میاد مردم برای آب آشامیدنی موندن تو بری 500000 تومان بدی چایی؟ دیوانه ای چیزی هستی؟ عقده داری؟ کمبود داری؟ اون ساعت برای اینکه این ساعت چنده دیگه، چند میلیارد ساعت دست آویزون میکنی مگه روانی هستی تو؟ چقدر تو بدبختی؟ اینا نجاسته. بعد میگه آقا کجا میخوریم ما؟ من نمیدونم خدا با ما لج زمین کج داور فلج چی شده، ما از کجا میخوریم؟ از اینجا میخوری دیگه، ما هر چی میخوریم از نجاست میخوریم و هر چی برد میکنیم از طهارت برد میکنیم. خودتو طاهر کن از این چیزا. پیامبر فرمودن حلالش وباله، چه برسه به حرامش. حلال وباله. و طهر قلبی، به قلبمو پاک کن. حالا این مال سبک زندگی بود. دومیش چیه؟ بحث قلب. قلب چیه؟ ببینید باز قلب ما همه سفید، همه سفید. خدا درجات همه شهدا رو متعالی کنه. این جمله رو من از یه آیت الله یاد ندارم، از معلم پرورشیمون تو مدرسه راهنمایی شهید شد، از اون یاد گرفت. اومد پای تخت عیسی، تخت سیاه بود با گچ، گفت این تخته رو میبینی چقدر تمیزه؟ گفتیم بله. با گچ روش مش خط خطی کرد، گفت این قلب شماست، وقتی گناه میکنی این خط خطی میشه. خوب خط خطی کرد کامل سیاه. گفت این آقا سیاه 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 میشه، زندگیتون رو خراب میکن. بعد اومد جلوتر گفت چی کار باید بکنی؟ همین گفتن توبه. گفت بله توبه. تخت پاک کنه برده، شروع کرد پاک کردن. گفت توبه که میکنی پاک میشه. بعد نگاه کرد به تخته، گفت این تخته تخته قبلیه، هر چقدر پاک بشه خط افتاده. امیرالمومنین میفهمن توبه کردن از گناه نکردن سخت تره. کار آسونه رو ول کردی، کار سخت تره میخوای انجام. سخت تره. چرا؟ چون وقتی قلب خط خطی شد، وقتی ماشین تو اول خریدی مراقب بشی، دو تا سه تا خط افتاد رفت صاف کاری، دیگه بی خیالش میشی، دیگه بی خیالش میشی. طهر قلبی یعنی چی؟ نگفت پاک کن قلبم رو، گفت یه عنایتی کن که الان بهتون میگم داستانش چیه. یه عنایتی کن قلبم طاهر شود. طاهر یعنی چی؟ امام صادق معنیشو توضیح دادن. الان میگم آقا غیبت نکن، اولا باورش نمیشه غیبت، ثانیا اصلا برای غیبت قبحی قائل نیست. ثالثا وقتی غیبت کنم میگه توبه میکنم، حلال میکنم، جلوشم میگم. رابعا خامسا سادسا همجور برو الاخر. خیلی خوب. طهر قلبی یعنی چی؟ یعنی آقا این آدم بدش بیاد از غیبت. قلب طاهر اینجوری نیست که رقبت به گناه داشته باشه بعد توبه کنه. قلب طاهر نفرت نسبت به گناه داره. هر چقدر که گناه بیشتر میشه طهارت کم میشه، این نفرت کم میشه. الان نسبت به بعضی از گناه ها همه ماهان کاملا طاهری، مثلا نسبت به قتل حداقل فعلا. اولین قتل اتفاق افتاد طهارت از بین میره، نفرت و ترس از قتل میریزه. تو همه داستان ما روشمون دقیقا همینه. یعنی اولش نفرت، با اولین گناه نفرت کم میشه کم میشه کم میشه، تبدیل میشه به تفاوتی و بعدن هم تبدیل میشه به رقبت. پس به این میزان. خب حالا راه داره؟ بله راه داره. راهش نسوهه، یعنی باید واقعا بری به امام رضا بگی آقا اون نفرت اولیه رو برگرد و من دیگه من بعد مراقبت میکن. جز دعاهایی که ما میکنیم خدمته، مثلا این داستانش خیلی مشخصه دیگه. بری نفرت، دقت کنید، من صحبتم باید تموم شه. نفرت و رقبت با یک کلمه ایجاد میشه، اسمش از عادت. دوباره بگیم جمله رو. نفرت و رقبت با چی ایجاد میشه؟ عادت. بذارم عادت رو توضیح بدم. صلوات بفرست. با برای بعضیاتون این خاطره تکراری. یکی از علما میگفتش که ما تو این جامعه المصطفی قم دیدید که طلبه از کشورهای دیگه میان. میگه یه طلبه ما از تانزانیا اومده بود که این خیلی سیاه بود، سیاه اصیل اصل دیگه، اینایی که چشاشون ببندن کلن شب میشه. میگه اینطوری بود، چقدر پسر خوبی بود، میگه عالی بود، فوق‌العاده بود. میگه این تقریبا 23-24 سالش شده بود، چند سال اینجا بود، فارسی مسلط، انگلیسی مسلط، زبان خودش رو محلیش هم مسلط، عربی مسلط، هوش، آیکیو، تقوا، خیلی میگو پسر خود. میگو من به خانمم گفتم که این الان وقت ازدواجشه، این عالم میفهمد، بگرد یکی پیدا کن ببینیم مثلا این ازدواج کنه دیگه. میگو خانمم گفت تو طلبه اونه بگرد بالاخره. خانم میگفتش که بعد یه مثلا دو هفته اومد گفت من والا به هر کی از اینا گفتم گفت سیاه نه به خدا من اصلا نمیدونم. گفتیم قریبی بکشیمش کنار باش صحبت کنیم، بگیم آقا تو یه سری برگرد کشور خودتون یا تو اونجا و اینا یه گزینه پیدا کن و اینها. بعدم اولش اینطوری گفتم، گفتم خلاصه ما گشتیم هم اینجا مثلا به چند دختر اینا پیشنهاد داریم اختلاف فرهنگی و فلان اینا. گفت یه نگاه اینجوری من که چشاشم یاد شد، گفت به این دختر سفیدا گفتی؟ گفتم آره. گفت اه اینا رأی ندارن که، حالم بد میشه اسمشونو میاری، چجوری دست بزنم رأی نداره این. میگو ما تازه فهمیدیم مثلا داستان برعکسه، عادت، آدمی که با پوست سیاه بزرگ میشه پسندش همونه. به ما میگن بیرنگ، میگن اینا رنگ ندارن بدبخت ها، مثلا خیلی مسخره اون میکنن، میگن آره، میگن بیرنگ. عزیزان دقت کن، خوبی و بدی انسه. اگه به خوبی بخوای انس بگیری میگیری، به بعدی هم بخوای انس بگیری میگیری. گناه و ثواب انسه، به هر کدوم انس بگیری تو باید انتخاب کنی، هر دوش یه انسیه، تو باید انتخاب کنی. هیئت و دیسکو انسه، تو باید انتخاب کنی، هر دوش یه لذت داره. خدا محرومت نکرده. الان این همه راه 1500 کیلومتر را تو اتوبوس کوبیده اومدی، این همه را اینجا زیارت چی داره؟ من اینجا اونس به تو هایی میگفتم برای یک کار معمولی 10 کیلومتر با اسنپ برو اون بر شهرت، اذیت میشدی. اونسه. اگر به نگو اسمش عادته، بگو اونس، کلمه دینیه، جزء ابزار طهارته. اگر تو خوبی‌ها رو انتخاب کردی تو این سفر لیست کن. خوبی‌ها چیه؟ خودت می‌دونی، اصلا لازم نیست اسم بیاریم. هر چه خدا دوست داره خوبه، هر چه خدا دوست نداره بده. یکی اومد جلو من گفت آقا جون قیافه من خوبه الان؟ گفتم چرا از من می‌پرسی؟ و کی بپرسم؟ گفتم می‌دونی. چشاتو ببن الان بگو امام زمان جلوم واسده، امام زمان چی میگه راجع به قیافت؟ ای میگه خوبه خوبه، میگه بده بد، تموم شد. اونسه. تو باید انتخاب کنی، لازم نیست اطلاعات بد بدن، انتخاب کن. الان میگه حرفا رو بزنم خوبه یا بده؟ اونسه. خوبشو میتونی انتخاب کنی، بدشو میتونی انتخاب کنی. میزان چیه؟ خودت میدونی. اصلا چیز جدیدی نمیخوان بگیم. ماها جدید برای ما بین طهارت و نجاست انتخاب کردنه، و اینا خوبها و بدها به قدر کافی همه میدونن. کی نمیدونه؟ هر کی نمیدونه چشاشو ببنده، به قول مرحوم آقای والد تو این مشهد چشاتو ببند، خودتو بذار جلوی امام زمان، این کار رو آقا جلوش انجام بدم خوبه یا بده؟ هر چی خودت برداشت کردی همون عملی کن. اللهم طهرنی و طهر قلبی، و قلب من را طاهر کن. اصلش اینه، قلب طاهر بشود با چی؟ با انتخاب، انتخاب یک عادت خوب. یه عادت خوب رو انتخاب کنی. هر چی که تو انتخاب کنی، همون انتخاب تو، همون چیزی که قرآن کریم میفهمان آقا ما شما رو خلق کردیم، لیبلو بکم ایوکم احسن و عملا، ببینیم کدومتون انتخاب بهتر میکن. هر کی انتخاب بهتر کرد همون حل. بعضی وقتا ما انتخابامون پیچوندن خدا. یعنی چی؟ یعنی مثلا انتخاب میکنیم که یه دونه به قول قرآن کریم یه زیوری بهش میدیم، یه ظاهر سلاحی بهش میدیم که بگیم این خوبه و فلان اینا. نه، سر خودت تو اگه کلا بذاری سر خدا کلا نمیره، سر خودت هم کلا نمیره. بل الانسان لا نفسه بصیره ولو القا معاذیره. آدم ها خودشون میدونن چی خوبه چی بده، به شرطی که مراقب باشن خودشون رو نپیچونن. و این همه شون میدونن چی خوبه چی بد، چه کاری خوبه چه کاری بد. خب اینها مسیر طهارت قلبی. حالا اگر که احیانا یه تخته سیاه شده، اثراتش هم مونده، راه داره. راهش همین نگاه اهل بیت. اگر نبود اینجا نمی فهمید اللهم طهرنی و طهرلی قلبی. خدمت امام رضا اینو بگو، یعنی این مال کیه؟ مال کسی که اولش گفتم دیگه، کسی که نجسه. پس ظاهرن توسل به اهل بیت باعث می شود هم گناه از بین بره، هم اثر گناه از بین بره، و هم اون ذائقه تو عوض شود. به قول مرحوم آقای بهادینی رحمت الله علیه، بهترین دعا این است که به امام رضا بگید ذائقه من را عوض کن. ایشون اسمشو گذاشته بود مبدأ میل، که تو ادبیات اخلاقی هیچ کس غیر از ایشون از این کلمه استفاده نکرده. میل من عوض کن، میل من عوض کن، من میل به طهارت پیدا کنم. انشاءالله خدا هممون بحسن وجه قبول و فرماید. این آقایون یکم بیان جلوتر، خدا خیرتون عقب رو جا باز بشه، الان قاطی میشن اینجا، باز میخوام پرده بکشم بعدم. بیان جلوتر، خدا خیرتون. بله، موشک‌ها رو به پایگاه امریکا در شمال اردن زدیم، بازم پیش دستانه تکبیر داره. اللهم کل ولیک